بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب رب العالمين لقبصه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن وصلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا وجليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای منا مقام اسلام صلواتی اهدا می کنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الانسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. آية ششم از سورة انشقاق خطاب انسان می‌فرماید که تو با رنج و زحمت به سوی خدا سیر می‌کنی، حرکت می‌کنی و او را ملاقات خواهی کرد. این تعبیر فقط در همین سوره وارد شده. تعبیر کلح به معنای حرکت توبعه با رنج و زحمت، اینطور که اهل لغت بعد تفسیر فرمونه. مضمون این آیه مقداری مبهم به نظر میره. خدا چی میخواد بفرماید؟ اگه انسان تو داری به سوی خدا حرکت میکنی، حرکتی تو با رنج و زحمت و سرانجام او را ملاقات خواهی کرد، آیا منظور حرکت جسمانی، یعنی انسان با بدنش به سوی خدا داره حرکت بزنه؟ اول خدا مکانی نداره که انسان به طرف او حرکت کنه. خدا همه جا حضور. و هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله. اینما تولو وجوه کن فتن وجه الله. خدا همه جا حضور بود. این که آدم در طول زندگی یک سفری را داره سوی خدا و نهایتا به ملاقات خدا را خواهد رسید، یعنی شد. و این به این انسان ها همه چون یه جور حرکت ندارن، اگر حرکت به یک سمت باشه که حالا با مسامحاتش حرکت جسمانی باشه به سوی آسمان فرض کنیم و این حرکت به سوی خدا تلقی بشه، خب انسان ها حرکت های مختلفی به چپ به راست که به طور کلی به انسان میفرماید که تو داری به سوی خدا حرکت میکنی، با حرکت جسمانی ظاهرن جور در نمیاد. عمده اشکالش هم همینه که حرکت جسمانی به سوی یک مقصد جسمانی، حالا وقتی از یه جایی حرکت میکنه، از یه شهری حرکت میکنه به یک شهر دیگری، به سوی یک شهری میره، مقصد یه حرکت جسمانی، غایت حرکت نمیشه یه چیز غیر جسمانی باشه. اون وقت معنای این که روزی او را ملاقات خواهی کرد یعنی چه؟ این تعبیر ملاقات در قرآن زیاد اومده، هم به صورت اسم فاعل که در اینجاست نظیرش الذین یظنون انهم ملاقو ربهم، کسانی که گمان دارن که با خدا ملاقات خواهند کرد، یا به صورت مثلش ان الذين لا يرجون لقاءنا، لقاء مثلا ملاقات، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. یک ملاقاتی است که مخصوص اولیاء خداست و آرزوی بندگان شایسته خدا این است به لقای الهی نائل بشه. در مناجات ها به خصوص مناجات 15 چند تا این کلمه لقا و رؤیت و امثال این ها اومده به عنوان یک آرمان بلندی که مثل امام زین العابدین سلام الله علیه آرزو و تو در این آیه به طور کلی به همه انسان ها میگه یا جان انسان، ظاهرش اینه که همه انسان ها در این حرکت شریک هست. اون لقایی که مخصوص اولیاء خداست که شامل همه انسان ها نمیشه، او حدیدی از اولیاء خدا میشنایی میشه. اینه که درباره این آیه گفتگوهای زیادی دامه شده، بعضی که گرایش های عرفانی و اینها دارند لقا را به همین معنای عرفانیش معنا کردند، یعنی اون لقایی که مخصوص اولیاء خدا. ما گفتن این یاد انسان منظور همه انسان ها نیست، خطاب به انسانه، ولی کسانی که نائل میشن به این لقا همه انسان ها نیست. مثل این که درباره انسان گفته میشه خلیفه خدا، ولی همه انسان ها که خلیفه الله نیسته، جانیان آدم که اینا خلیفه الله نیسته، مثل شمر و مثل یزید و اینا که خلیفه الله نمیشه. این اطلاق نداره، به اصطلاح ما طلبه ها علفرامش برای اطلاق نیست، برای جنس نیست، بلکه یک نوع تعبیر مهمله هست، یعنی طبیعت مهمله انسان. صرف نظر از اینکه چند نظر از این افراد از این ماهیت به این کمال برسند، این طبیعت به لقای الهی خواهد رسید. به هر حال این هم خلاف ظاهره، خطاب به همه انسان هاست، ما در میانش کسانی که نائل بشن به این نتیجه افراد معدود انگوش شمار بشن در هر زمانی. پس منظور چیه؟ چون مجلس اکثرا میبینم فضلا و علما و اینها هستند و بنده هم لیاقت ندارم در بزرگان جسارت کنم، ولی طبع مجلس ابتدا میکنه که اگر به مباحث علمی هم ضرورتی بود اشاره ای بکنیم، حالا بعد آقایون تحقیق خواهند کرد. بنابراین ما باید روی این دو مفهوم، دو کلید واژه این آیه، یکی مسئله کدح یکی مسئله لقاء و ملاقات خدا، تأمل کنیم این معناش چیه. همینطور که عرض کردم گفتن کد حرکت و سیریست که توأم با رنج و زحمت بشه، پس مفهوم سیر به مفهوم حرکت در این واژه، در این کلمه منظور است. حالا به عنوان جزء کلمه هست، مثلا جنس هست، حرکت و سیر به مفهوم جنس هست و این وقت با یک فصل خاصی میشه کردن، در صورتی که تو هم با رنج و زحمت میشید. یا به صورت دیگری تضمین شده درش معنای سیر. به هر حال این معنا ملحوظه. وقتی گفته میشه کادهون، معناش این است که ای انسان تو سیر و حرکتی به سوی خدا داری. سیر و حرکت میشه. ما مفهومی که از حرکت داریم، مفهوم عرفی از حرکت، سیر، امثال اینا داریم، انتقال از یک مکانی به مکان دیگری. این اولین معنی که از حرکت به ذهنمون میرسه همینه. بعد یه مقداری توسعه میدیم، میگیم حالا که آدم یه جام بایسه دور خودش حرکت کنه، خب اینم حرکت. اصل حرکت اینه که آدم از این نقطه ای به نقطه دیگری منتقل میشه. حالا اگر یه جام بایسته و دور خودش بچرخه، اینم حرکته، به خاطر اینکه اعضا و اندامش جا به جا میشه. گاهی دست راستش این طرفه، گاهی دست چپ. پس انتقال باز در مکان هست. من تا اصطلاحا میگن حرکت وضعی. دیگه جور دیگری را ما عرفاً حرکت بهش نمیگیم، ولی اهل معقول اصطلاح حرکت را توسعه بده. به زبان سادش که مطابق فهم خودم باشه عرض بکنم، هر گونه تغییری که تدریجاً انجام بگیره، این را اصطلاحا بهش میگه حرکت. مثلا طفل وقتی متولد میشه حجم محدودی داره، تدریجا رشد میکنه، یهو که بزرگ نمیشه اصلا سخت پاشه ببینه دفعتا تغییر کرد، آرام آرام حرکت میکنه. خیلی هم معلوم نیست که چجوری داره رشد میکنه. یه مدتی که میذاره آدم اینه این مقداری رشد کرد. یا درخت این یه تغییری تدریجا هم پیدا میشه. اینا میگن حرکت کمی، حرکتی که در کمیتش در حجمش پیدا میشه. جاش همون جاش تغییر نکرده. فرضاً مثلا درختی که در جای قرض شده، جاش تکون نمیخوره، دور خودش هم نمیچرخه، یعنی کم کم رشد میکنه. این توی یک تغییر است که تدریجا پیدا میشه. این هم رو میگن حرکت، منطقه حرکت کمی، کمیتش هر چه بشتره. یه جور دیگه حرکت هم میگن تغییرات در کیفیت. مثلا سیب اولش سبز رنگ میگه، وقتی در درخت ظاهر میشه کم کم رنگش به سفیدی تمایل پیدا میکنه، بعد به سبزی، یا برعکس اول سبز بعد سفید میشه، بعد زرد میشه، بعد سرخ میشه. این تغییراتی که در رنگ سیب پیدا میشه، حالا صرف نظر از اینکه حجمش هم بزرگ میشه یا نمیشه، این هم تغییراتی که تدریجا پیدا میشه در سیب. این هم میگن حرکت کیفی، کیفیتش تغییر، رنگش یا مزهش تغییر. این را اومدن اهل معقول حرکت را توسعه دادند و گفتن چهار جور حرکت داریم. حالا این مقدمه در ذهنتون باشه. بعد دیدم که ما یه موجوداتی رو میشناسیم که هر کدوم یه عمر خاصی دارند و تدریجا این عمرشون سپری میشه. مثلا انسان 60 سال 70 سال در عالم زندگی میکنه، هر یک سالی یه مقدار ازش کم میشه، به اون نقطه مرگ نزدیک میشه. ممکنم هست یک سال از عمرش گذشت حادثه پیش بیاد بمیره، سال دوم همین تا سال آخر. پس اون زندگی که در سال اول داره غیر از زندگی است که در سال دوم داره. زندگی سال اول گذشت، سال دوم هنوز نیومده، ممکنه بیاد ممکنه نیاد. پس ما وقتی عمر یه موجود در نظر میگیریم، یعنی یک تغییری تدریجا درش پیدا میشه. هر روزی بخشی از عمرش داره نابود میشه، از دیگه بر نمیشه. همه اینو میفهمیم. این هم در واقع یک نوع حرکتی است. حالا حرکت در چی هست؟ این یه تحلیل فنی داره که اونا نمیخوام درش وارد بشن. یه نتیجه گرفتن که عمر که همون بخشی از زمانه دیگه، 70 سال معین از سال فرض کنید 1300 تا 1370 یه بخشی از زمانه دیگه. گفتن این که تدریجا میگذره این توأم با حرکته. جایی میشه بگن عمر چیزی مقدارش گذشت مقدارش مونده که تغییری درش پیدا میشه. حالا بحثایی کردن و نتیجه گرفتن که حرکت با زمان توأمه. هر جا زمان باشه حرکت هست. زمانی بدون حرکت نمیتونه وجود داشته باشه، برای اینکه زمان باید اجزایش بگذره. اون چیزی که اجزایش دائما میگذره همون حرکت دید. میبخشید من خود این مقدمات شد طول میدم و اینا، چون بعضی اصطلاحات رو به کار ببرم بعضی از عزیزان چندون آشنا نیستن. تفصیلا هم بخواییم بحث کنیم تو وقت باید بریم بحث معقول بخونیم. اینجا نکنم سعی میکنم مطالب لازمش رو به یه زبان ساده از بزنیم که همه کم و بیش در جریان بحث قرار بگیرد. از اینجا یه سوالی پیش میاد که اگه یک موجودی هیچ حرکتی نداشته باشه، ثابت محض باشه، آیا این زمان براش فرض میشه یا نه؟ از اینجا یک بحث توحیدی را نتیجه گرفتن، گفتن خدای متعال زمان نداره، خدا خالق زمان است، خودش زمان نداره. چرا؟ اینکه خدا درش تغییری نیست، حرکتی در خدا انجام نمیده. تعبیر نفی حرکت و اینا تو نهج البلاغه فراوان داریم. عدم تغییر از حالی به حالی کارشو با حرکت انجام نمیده. اینجور تعبیرات در نهج البلاغه زیاد. به هر حال این هم از مسلمات اهل معقول است که خدای متعال درش حرکت معنی داره. پس زمان هم برای اون معنی داره. برای خدا دیروز و امروز و فردا یک دار، یا بفرمایید به همه زمان ها احاطه داره. عکس قضیه چطور؟ آیا اگر چیزی زمان نداشت حتما حرکت هم نخواهد داشت یا نه؟ حالا دیگه بحث رو خیلی ادامه نمیدم که خستتون نکنم. این که حرکت چهار جور داریم و زمانی هم که در عالم پیدا میشه گفتن مال حرکت وضعی فلک هست. گفتم اون جسمی که احاطه بر عالم جسمانی داره اون دائما در حال حرکت وضعی است. اون حرکت وضعیش زمان را پدید میاره، چون زمان و حرکت تو هم. اینا حرفایی بود که فیلسوفان پیشین معتقد بودن. لازمه این هر بود که اگه فلک حرکت نکنن زمانی بدید نمیان، زمان و حرکت تو همه. اون چه زمان رو در این حرکت رو در این عالم بدید میاره، روز و شب، امروز و فردا، این حرکت فلک. اگه فلک حرکت نمی کرد زمانی بدید، همه چی ثابت. این سابقه میانشه اعتقادی داشته. به اصطلاح اونایی که آشنا هستن فیلسوفان مشائین چنین اعتقادی داشته. اما از زمان صدر المتولی این مسئله یه شکل دیگری به خود میره. ایشون اومد یه مطلبی رو مطرح کرد، من به زبان ساده خیلی مطرح میکنم که همه کس متوجه بشه. میگه فرض کنید یه جسم ثابتی ما داشته باشیم، این منبر اینجا سر جاش خودی ثابته، هیچ حرکتی نباشه. آیا میشه یه عمری برای این جسم ثابت فرض کرد؟ بگیم یه عمر این جسم 100 ساله، 1000 ساله من نابود میشه کم کم از بین میره، یا هر جسم ثابت دیگه. بدون شک شما هر جسمی رو در نظر بگیرید میتونید بگید این چقدر عمر میکنه، ولو هیچ حرکتی هم فرض کنید درش پدید نیاد یا در عالم یا اصلا نباشه که حرکت بکنه، فلکی هم در کار نباشه. فرضاً اگه یک دونه جسم داشتید هم هیچ حرکتی درش نبود، نه حرکت انتقالی، نه حرکت وضعی، نه کمی، نه کیفی، همینطور جسم ثابت میمونید. این میشود بگن یه روز از عمرش گذشت، دو روز گذشت، سه روز گذشت، یا نمیشه بگن. بالاخره این یک در یک لحظه پدید میاد، در یه لحظه دیگه هم نابود میشه، میسوزه، خاک میشه، خاکستر میشه، بالاخره تغییرش عمرش تر میاد. در این مدت میشه بگن 100 سال عمر این جسم بود. هر روز یک 365 از 100 از یک صدومش را طی میبره. و این تغییر تدریجی است دیگه. پس این زمان از خود این خود جسم انتزاع میشه. اگه فلکی هم نبود و حرکت دوری هم نداشت خود این جسم شد عمر داشته باشه. از اینجا ایشون یه مطلب جدید را مطرح کرد. تا اون زمان هیچ فیلسوفی به این فراحت به عنوان یه مسئله مطرح نکرد، با اینکه اصلا حرکت در ذات اشیاء هست. شنیدید حرکت جوهریه؟ اون گفت حرکت فقط مخصوص اصلا اعراض نیست، هر شیء مادی در ذاتش داره حرکت، یعنی دائما داره بخشی از عمرش رو میدید. یه تغییر تدریجی. مگر حرکت غیر از تغییر تدریجی بود؟ حالا یه تفسیر دیگری می کنن خروج از قوه به فعل و اینا رو اصطلاحات چه کار ندید.